العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دمعة لب إشاره شد، مطلب اول در کلمه مستقر بود که گفتیم به معنای ترویست. مطلب دوم در کلمه مفسدون بود که گفتیم دو معنا دارد. این دو مطلب حداقل یک تتمه دارد که اون تتمه من جهت مربوط به مطلب اول است و من جهت اخرى مربوط به مطلب دوم است. و علی تقدیرین اگر خوب متوجه بشوید اشکالیست بر مرحوم نراقی در مستند، بلکه بر جواهر ایزن. اونی که مربوط به مطلب اول است استقرار یا تروی، دخالت در موضوع دارد یا دخالت در احکام این موضوع دارد یا دخالت در مزی در اعمال صلات دارد یا در هر سه دخالت دارد. سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه و جماعتی منه مرحوم سید در عروه می فرماید دخالت در موضوع حکم دارد. توضیح اون تقدم الکلام. قائلین به دخالت در موضوع دلیلشون چیه؟ قائلین به عدم دخالت در موضوع دلیلشون چیه؟ اون چی که دخالت در مطلب دوم دارد، یعنی دخالت در ترتب احکام دارد. خب شک مستقر شد، شک مستقر احکامی دارد. اگر در نماز 4 رکعتی است وجوب بنا علی الاکثر دارد. اگر در نماز 3 رکعتی است اعاده دارد. تراوی که قطعا مطلوب است اما وجوبن که سیدنا الاستاد می فرماید و اما ندبن که ما میگوییم. آیا تراوی یا استقرار دخالت در ترتب این احکام دارد یا ندارد؟ شک اگر مستقر شد این فایده یه ترتب این احکام هست. اگر توری حاصل شد این احکام شروع می شود. این بحث دارد که نمی خوام وارد بشه. سوم که دخل در جواز مزی دارد. این مهم اینه که این مقدمه برای عبارت جواهر و مستنده. خب شک مستقر شد، تولی هم شد، مثلا در نماز ظهر تراوی شد، شک مستقر شد، میتوانه این آقا عبور کند در حال تراوی یا نمیتوانه؟ در حال تأمل ها، در حال تراوی است، بعد از هم شک 2 و 3 کرده، شک بین 3 و 4 کرده یا 2 و 3 در بعضی صبح، میگه حالا من بخوانم برم در تشهد، اونجا اگر دیدم تشهد ها خوندم میگه می رکعت 3 بوده، اگر دیدم حرف تازه میگم نه این رکعت 2 بوده. میتوانی این کار را بکنه یا نمیتوانی؟ به استناد در حال تأمل، در حال تروی این اعمال را انجام میده تا ببین عاقبت چه میشود. خب گاهی زیاد به تشهد مثلا که رسید میبینه این در ذهنش هست، الان خونده بوده، میفهمه که این رکعت 3 بوده. اگر دید نه 8-10 دقیقه فاصله شده، میفهمه که این رکعت 2 بوده. حالا شما برای 3 و 4 مثال بزنید بهتر یا برای 3 و 4 مثال بزنید؟ تروی چه نقشی داره؟ نقش تروی این است که در حال تروی حق عبور دارد یا ندارد. حق دارد بخواند ببیند چه می شود یا حق ندارد. فعلیه این در مطلب اول هم هست، از یک بود در مطلب دوم هم هست. اگه گفتیم حق ندارد نمازش باطل اگر خون در حال تروی، اگر گفتیم تروی واجب نیست در موزی نمازش صحیحه، بحث خیلی مفیدی هم هست. فعلیه از این که تروی از 3 باید ملاحظه بشود، مربوط به مطلب اول است. از این حیث که نماز در حال تروی صحیح است یا باطل است، مربوط به مطلب دومه، مربوط به کلمه مفسدون است. روشن شد؟ پس ابتداءً بحث امروز این است که تروی از 3 باید ملاحظه بشود. دخالت در موضوع دارد، دخالت در ترتب احکام دارد، دخالت در صحت صلات دارد. این سومیش مربوط به مفسدونه که مفسدون را چه معنا بگیریم. اگر این مطلب خوب براتون روشن شد، البته بحث مصطفی انجام نگرفته، بحث خیلی اینجا ما فقط اشاره کردیم. یک عبارتیست در جواهر در همین صفحه که شما هم که قطعا جواهر را مطالعه کردین، این عبارت هم مرور کردین متوجه نشدین. اون عبارت این است، این یک سطر دهم، این عبارت را باید سوال میکردین اگر مرور کرده. و الا لقتزا جواز افعال حالت تروی، یه بحثی میکنه که اونا نمیخوام بگم، باید قبلا مطالعه کرده باشین خودتون بفهمین که چی میخواد بگه. این حرف مربوط به اون بحثی که کرده. اونی که از این عبارت استفاده میشه که در حال تروی حق و عبور نداره، میگه اگه این حرفا بگید باید بگید در حال تروی حق عبور دارد و حال اون که در حال تروی حق عبور ندارد. پس صاحب جواهر از این عبارت استفاده می شود که در حال تأمل و تفکر و تروی حق مزی نداره. اینه یه تالی فاصل یه مطلبی قرار داره دیگه، اگر این مطلب ها قبول نداشته باشه که تالی فاصل نمیشه. باید قبلش رو مطالعه کنید تا خوب این عبارت براتون جا بیاره. میگه اگر این مطلب ها شما بگویید لغ تضا، باید ملتزم بشید که در حال تروی مزی جایز است. یعنی اگه بعد از همشکل کرده قل هو الله رو بخواند، سبحان رکوع هم انجام بدهد، سجدتین هم انجام بدهد، در حال فکر کردن است تا به الحمدلله رسید، یادش آمد که اینا زودتر گفته بود این رکعت دوم. اون وقت این نماز همش صحیح ها. این عبارت جواهر در بعضی مواردش مشکله، حالا شاید بگم اوزه از این اشکالن فرمایش مرحوم نراقیست در جلد 7 صفحه 186. صد و هشتاد و هفت ثم المتروی. این دنبال بحث اعتبار تروی و عدمه هست، بعد یه مطلب تازه میخواد بگه. ثم المتروی، این کسی که در حال تأمل است، که شک بین سه و چار است، میخواد شک کاری کنه که تبدیل به یقین بشه. این متروی، این متأمل، این متفکر در حال فکر حق عبور دارد یا ندارد؟ دقت کنید عبارت ها. ثم المتروی لا یرتکب شیئا من افعال الصلاة، اگر بعد از هم شک بین سه و چهار کرده، حق ندارد قل هو الله را بخواند، حق ندارد رکوع برود، حق ندارد تشهد را بخواند ببیند چه می شود چه نمی شود. ثم المتربی لا یرتکب شیئا من افعال الصلاة حال التربی حتی یتبین امره علی طرفین. میگه نه، این فقط حق دارد فکر کند که سه یا چهاره، غیر این حق ندارد. بعد انقدر فکر کنه تا یقین پیدا کنه که سه رکعتیست عبور کنه، یا یقین پیدا کنه چهار رکعتیست عبور بکنه. روشن شد عبارت معناش؟ ثم المتروی همون معنی گفت ما میرسانی یا نه؟ اون مقدمه عرض کردم برای بفرمایید توضیح این کلام و کلام جواهر است، یا بفرمایید مقدمه برای اشکال بر جواهر و اشکال بر مرحوم نراقی است. فرمایش مرحوم نراقی دو اشکال دارد. اشکال اولش این است که خیلی اجمال دارد. چرا اجمال دارد؟ برای اینکه در کجا بحث میکنی؟ در شکوک صحیحه بحث میکنی یا در شکوک فاسده؟ چرا مشخص نمیکنی مورد بحثت ها؟ این بحث در شکوک صحیح هست یا در شکوک فاسده هست؟ این یک اشکال. اشکال دوم این است که این مطلب که بطلان این اعمال باشد، مثل قل هو الله، مثل رکوع، مثل تشهد، در یک مورد درست است، در یک مورد جای بحث است، بحثش هم شدید است، جوری نیست که ساده بشه ازش عبور کرد. چه وقت این قل هو الله باطل است؟ در شکوک باطل این قل هو الله باطل است، حق با مرحوم نراقی است. چرا؟ برای اینکه در روایات در شکوک باطله ولا تمزه دارد، نهی است دیگه، نهی از عبادت دلالت بر فساد داره. نگفتیم حق این است که حق عبور ندارد، اگر عبور ممنوع است قل هو الله باطل می شود، اگر مزی حرام است رکوع باطل می شود. این مطلبی که ایشون فرمودن در شکوک باطل درسته، برای اینکه نهی از مزی دارد، نهی از مزی دلالت بر فساد این عمل دارد، لذا فرمود لا یرتکب شیئا، یعنی قل هو الله رو دیگه نخوانه. فقط حق دارد که فکر کند که این سوم است یا چهارم است، حق عبور ندارد. این در شکوک باطل درسته، فرمایش خوبی است، اما در شکوک صحیح خیلی قیل و قال دارد. در نماز ظهر اگر این اتفاق افتاده، جماعت کثیره میگوین حق عبور دارد، حق قرائت هم دارد، رکوع دارد، تشهد دارد، تا وضع روشن بشه. اگر در شکوک صحیحه چه تولی واجب باشد، تروی واجب باشد یا مندوب باشد، دقت کنید این بس فرق نمی کنه. پس این بود اول بحث بشه که در شکوک صحیحه تروی از چه لحاظ شما بحث کردین دخالت در موضوع دارد؟ این ربطی به این حرف نداره. دخالت در حکم دارد؟ ربطی این نداره. دخالت در موضوع دارد؟ این ربطی ندارد. اول بحث اینجا می شود که تروی در موضی معتبر است یا معتبر نیست. این اختلافی هم هست. اکثر فقها من اون جواهر می فرمان تروی واجب نیست، باید جایز باشد عبور. جماعتی هم می گوین این نمی شود، تروی در عبور دخالت دارد. فعلیه از مذکرنا عبارت مرحوم نراقی دو اشکال دارد. اولا اجمال دارد و ثانیا در بعض از فروض این فتوا درسته، در بعض از فروض این فتوا ناتمام است. برای اینکه اکثر علما میگویند تروی در شکوک صحیحه دخالت در جواز موضی ندارد، که این باید بحث بشه. حالا شاید در مباحث آینده ما این بحث ها باز تکرار بکنیم یا بحث بیاد خودش. نتیجه ما ذکرنا چی شد؟ نتیجه ما ذکرنا این شد که با این مقدمه عقیده ما این است که در شکوک صحیح تروی واجب نیست، حق عبور دارد. در شکوک باطل تروی واجب است، حق اگر واجب باشد حق عبور ندارد. چرا؟ برنگ در روایتش داشت ولا تمزه، عبور نکن از مورد شک. این در رابطه با کلمه مستقرون که به معنای تروی گرفتیم. سیدنا الاستاد هم اعتبار میکنه تروی را، لذا در مسئله چهار عرفه نگاه کنید متن را امضا کرده. سید فرموده لا یجوز عمل قبل تروی. اکثر علما حاشیه کردن، سیدنا الاستاد این جمله را حاشیه نکرده. معناش این است که قبول کرده که تروی شرط تحقق موضوع است. اگر عبارت تحریر مثلا مسامحه دارد از مسئله چهار که قبلا خوندیم از اون استفاده کنید، متن را استفاده کنید، حواشی را مطالعه کنید. در بین این حواشی حاشیه سیدنا الاستاد دیده نمی شود. معناش این است که تروی را قبول کرده. آیا تروی معتبر یا نه تقدم الکلام. این در رابطه با این دو کلمه. قبل از کلمه سوم چهار فرع هست که باید جوابش را آماده می کردید. یک، آیا این اشکال بر فقها که می گویند نماز باطل است ولیکن صبر بکند تا از نماز خارج بشود، که از بعض اعاظم نقل کردیم که میگه این تناقض، اگر باطل است دیگه سر برای چی؟ اگر باطل است تروی برای چی؟ اینا جوابش رو باید از ما ذکرنا به دست آورده باشی که نیاورده. این جوابش این است: علا فرمایش مرحوم شیروانی اشکال وارد است، ولیکن معلوم نیست مرحوم شیروانی این را گفته باشد. علا مسلک مشهور این اشکال اصلا موضوع نداره. چرا؟ برای اینکه مسئله شک مثل حدث که نیست که نماز باطل کرده باشد دیگه هیچ راهی نداشته باشد. با توضیحاتی که دادم خلاصش اینطوری وایسی جواب میدید: الان مسلک مرحوم شیروانی علا فرض این که ملتزم شده باشد به وجوب تروی اشکال وارد است، علا مسلک ما و علا مسلک مشهور این اشکال اصلا موضوع نداره. برای اینکه بطلان به اون معنا نیست، بطلان به معنای عدم جواز عبور است. این یکی از ما ذکرنا. دوم که بحث داره و اون عبارت سیدنا الاستاد، سطر اول را بخونید. سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه می فرماید: لا حکم لشک المزبور به مجرد حصولی و انزال. اولا فرض رو مشخص کنید. مثلا در نماز صبح شک بین یک و دو کرد، به دو ثانیه یقین پیدا کرد که رکعت دومه، چه کار بکنه؟ این نماز قابل اصلاح هست یا نیست؟ در نماز چهار رکعتی شک آمد، اما با دو ثانیه یقین پیدا کرد که این رکعت سومه. و انزال بعد ذالک، خوب معنا کنید. این فرض روی مبانی متقدمه در کدام یک از مباحث گذشته دخالت دارد؟ شک غیر اگه شک مستقر موضوع شد، این شک مستقر نیست، ضرر ندارد. این حد اقل جوابی است که باید آماده کرده باشید برای کلمه و انزاله. کلمه سوم که انشاءالله روز شنبه خواهد آمد، کلمه اکمال و سجدتین است که سیدون الاستاد در مسئله یک این تعبیر را نکرده، چیزی دیگری گفته. در مسئله دو مکرر اکمال سجدتین را گفته. این کلمه سومه که در مسئله باید توضیح داده بشه. و این اکمال سجدت، این چه صیغه ای به قول طلبه ها؟ چه کاری اینجا؟ و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.